با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک داستان خیلی کوتاه از گلستان شیخ بزرگ سعدی، شیخ اجل، بخوانم خدمتتان. بسیار جالب است این باب در سیرت پادشاهان، بیشتر نفی قدرت هست و سعی بر تعدیل قدرت، قدرت زورمندان. حکایت: دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را، یعنی آقایی که کنار عملی ظلم بود و کنار دست زورمندان کار میکرد و توانگر شده بود، درویش را، یعنی کسی که از زور بازوش نان میخورد، درویش بود. درویش چند لغت، چند معنی داره. یکیش به معنای بیچارگی و فقر مالی است، یکیش هم به معنای صوفی است. البته باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی. گفت: آقا بیا عملی ظلم شو مثل این آقای سروش، وسائل راحتت فراهم، زندگیت مرتب، حساب بانکیت ماشاءالله شاق و چله، دائم داری مشقت میکشی. گفت: نه عزیزم، تو بیا کار کن تا با شرافت زندگی کنی و هیچ دولا و راست نشی و دروغ نگی و چاپلوسی نکنی و به نکبت عمل ظلم بودن تن در ندهی. عجب درسیست این درس. اما گوش شنوا کجاست؟ چشم بینا کجاست؟ بله، باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی. که خردمندان گفتن نان خود خوردن و نشستن، به که کمر زرین به خدمت بستن. این از علو طبع سعدی حکایت میکنه و از فضیلت ایرانی. خیام هم در زمین، در همین زمینه چند صد سال پیش از سعدی، یک نان به دو روز اگر شود حاصل مرد، و از کوز شکسته ای دمی آبی سرد، مخدوم کم از خودی چرا باید بود، یا خدمت چون خودی چرا باید کرد. این خیلی معنی هست در مخدوم کم از خودی و خدمت چون خودی. خدمت چون خودی یعنی تو انسانی، اون زورمندم انسان است، تو در مقابل او چرا بایستی خم بشی، دلا بشی و راست بشی و چاپلوسی کنی. باری یک بار دیگه میخونم خدمتتون. باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت: چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی. که خردمندان گفتن نان خود خوردن و نشستن، به که کمر زرین به خدمت بستن. به دست آهنه تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. بله، در همین زمینه در بوستان هم مفاهیمی هست. یکی راز مردان روشن ضمیر، امیر ختن داد طاقی حریر. حریر خیلی گرانبها بوده. حریر یعنی ابریشم، پرندم یعنی ابریشم، پرنیان هم یعنی ابریشم. سه نگردد بریشم ار او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. باری یکی راز مردان روشن ضمیر، امیر ختن داد طاقی حریر. ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت، بپوشید و دستش ببوسید و گفت: چه خوب است تشریف شاه ختن، و از آن این نیکتر خرقه خیشتن. یعنی از زمانی که عرض می شود که زور به وجود آمد و زورگویان به وجود آمدن، همواره کسانی بودند با علو طبع و فقر می ساختن و دست به سینه کسی نیستادن. بله، اینها حکایت هاست. یعنی انسان شرافتش ارزش داره، این کلمات پارسی ارزش داره، به پای هر خوکی نباید ریخت. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. خب از مطلب دور نشیم، چون بعض اوقات در بحث ما سکینه از عمه گنده تر می شود. نمیدونم این مسئله رو شنیدی یا نه، تعزیه که می خوندن عمه که زینب بود، سکینه هم که خب سکینه بود، واسه یک دختر خردسال بود، بعد پیدا نمی کردن یه مردی که گردن کلفتی می آوردن سکینه می کردن. وقتی می ایستاد این سکینه قد و بالاش یه یک متر و نیمی از عمه که زینب بود بزرگتر بود. این کنایه از بحثی است که متفرعاتش و عرض کنم شعبش بزرگتر از تنی اصلی بحث بشود، میگن سکینه از عمه گنده تر شد. باری یک بحثی بنده به میان انداختم در ارتباط با موضوع تاریخ و اون این که عرض کردم مایه ننگ ملتی بزرگ و درخشان و اصیل و نجیب مثل ملت ایران است که تاریخ او از زمانی آغاز شده باشد که یک پیامبر عرب از شهر مکه گریخته رفته به مدینه، صلوات الله و سلامه علیه. یعنی شما فکرشو بکنید زمانی که حضرت رسول به دنیا آمده است بیشتر از 1000 سال از مدنیت درخشان این مردم و این ملت گذشته، کارها کرده، جنگها کرده، پیش از پیدایش تاریخ جنگها کرده برای حفظ و صیانت از شرافتش و سرزمینش، نبردها کرده. انعکاس اینها کتاب عظیم الشأن شاهنامه است که در تاریخ بشر نظیری نیافته. پس چه شد بقیه پرونده تاریخی ما؟ آقا چه سالی؟ سال 1386 است. پس کجا رفت بقیه اون تاریخ؟ کجا رفت حکومت هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و اون رجال بزرگ نام بردار؟ و میخوام خدمتتون عرض کنم که مقایسه بفرمایید، اندکی شک کنید. من داشتم فکر میکردم چقدر زیباست که ما صبح که از خواب پا شدیم یهود متوجه بشن ما نه طمع داریم نه ترس، یعنی نه آزمند هستیم. البته تفاوت میکند بین طمع و حرص داشتن تا برای زندگی بهتر با شرافت طرح نقشه کردن، این دوتا با هم مخلوط نمیشه. ببینیم که حرص نداریم، عرض میکنم که ترس هم نداریم، عجب آزادیم. اگر ترس داشته باشیم و طمع نداشته باشیم چقدر خوب هست. داشتم به این کارهای آقای ادگار آلن پو شاعر بزرگ آمریکایی نگاه میکردم، میگوید ای برادر من، این ادیان مبتنی است بر حقبازی، ترس و طمع. که البته فروید ترس و طمعش رو چسبیده، کتابی دارد به نام عرض کنم که Future of an Illusion، آینده یک پندار. به لحاظ روانی تحلیل میکند که چرا اساس این مذاهب ترس و طمع هست. یعنی در حالی که شما رو دچار وحشت می کند از یه قدرت بسیار عظیم مابعد و طبیعه که همیشه مواظب شماست و شما باید از او بترسید، یک طمعی هم دارید به تداوم زندگی در دنیای دیگر و بهشت و حوری و این مزخرفات و مهملات مابعد و طبیعی که هیچ گونه معنی ندارد، به هیچ معرفتی هم راهبر نیست، هیچ دلیلی هم برای وجودش نیست، اساسا مغلطه است. همون پو در جای دیگر عرض کنم میگوید دین از مورد قبول آدم‌های احمق است، یعنی برای انسان‌های صفی و احمق دین یک پدیده حقیقی است، برای خردمندان یک پدیده تقلبی است، اما برای زورگویان یک پدیده مفید است. چه میزان خرد و درستی هست در این سخن آقای ادگار آلن پو شاعر آمریکایی. باری زمانی که حضرتشان از ترس قریش، شما میدانید که تا زمانی که ابو طالب زنده بود، ابو طالب مرد بزرگی بود، شخصیت داشت، پرستیج داشت و عرض میکنم که عرب او احترام داشت، مرد اما فقیر بود، یعنی فقرش به جایی رسید که خیشان آمدن که بچه های او رو ببرن که خرج او رو کم بکنن، چون در بین عرب این سنت پسندیده و مرضیه جاری بود که اگر کسی مائل بود و کودکان زیادی داشت، در مواقع سختی و رنج و قحطی و گرفتاری می آمدن می بردن. خلاصه آمدن ابو طالب منزلش و ببرن بچه ها رو بزرگ کنن، گفت این عقیل رو نبرید بقیه رو ببرید، علی رو محمد برد که بزرگ بکنن، یعنی خانه شاگرد او بود و مخارجش رو محمد می داد. بعدم که ایشان ازدواج کردن با حضرت خدیجه کبرا بعضشون بهتر شد و اینها، حالا بگذاریم. و بعد ابو طالب پشتیبان حضرت بود، یعنی تا زمانی که ابو طالب بود قریش به خاطر پرستیژ و حیثیتی که او داشت و محمد رو هم بسیار دوست می‌داشت، اینها نمی‌توانستند صدمه‌ای به او بزنند. حتی یک بار یک شخصیت بسیار جالبی که هم سن و سال محمد بود و بسیار هم زیبارو بود آوردن گفتن ابو طالب ما این رو می‌دهیم به تو، تو به ما بکشیمش، بره در سر درست می‌کنه. گفت آقا بلند شه خجالت بکشین، ما آیا کسی شنیده اید که فرزند خود بدهد فرزند دیگری رو بگیرد بزرگ کند و فرزند خود رو به کشتن دهد؟ خجالت کشیدن رفتن. باری بعد از اینکه عرض کنم ایشون به مدت 13 سال دعوت می‌فرمود به آیین حنیف اسلام، هیچ کس گوش به حرف او نمی‌داد. در این 13 سالی که ایشان زیباترین آیات قرآنی را آورده و اصلا سخن از اقتلو نکرده است و سخن از گرفتن غنیمت و زنای مردم نکرده و سخن شاعرانه است، به تعلیمات مسیح بیشتر شبیه است و تعلیمات بعدیشون در مدینه، هیچ کس گوش به حرفش نمید. جمع مسلمانانی که در این 13 سال توانستن به او از کنم بگروند از 70 نفر تجاوز نکرد و دشمنان سرسختی داشت، من جمله عموی او ابو لهب. چند عمو داشت حضرت؟ یکی ابو لهب که نجاست به صورت او میانداخت، به سر او میانداخت، یکی هم ابو طالب، یکی حمزه و دیگری عباس. از این تعداد عرض می شود که فقط حمزه مسلمان شد. حالا بنده نمیخوام وارد تاریخ اسلام بشم اینجا، میخوام موضوع تاریخ ایران رو معلوم کنم اینجا و این مفهوم رو ما بایستی بگسترانیم، در باب صحبت کنیم، فکر کنیم. حمزه مسلمان شد، اون هم دلش سوخت. یک روز آمد دید که عرض کنم که ابو الحکم که بعد برچسب می‌زدن، یکی از راه‌های بیرون کردن حریف از میدان برچسب زدن و بدنام کردن و اتهام زدنه. هر کس با این حضرت مخالف بود یا برچسب می‌زدن، اتهام می‌زدن یا می‌کشتن. ابو الحکم یعنی پدر حکمت‌ها و دانش‌ها رو گفتن ابو جهل. ابو جهل نوشته شده مورخین هم در تاریخ گفتن ابو جهل ملعون. باری این زده بود سر ایشون رو شکسته بود. اینا کتک سیری زده بود به حضرت ختمی مرتبت. حمزه از شکار باز میگشت، بنا به گزارش واقدی و طبری و مورخان بزرگ آمدن گفتن آقا این پسر برادر شما رو این ابو جهل کتک سیری زد. حمزه آمد در مسجد و با کمان، با زاغ کمان زد بر سر، عرض کنم که ابوالحکم، و سر او رو شکست و رفت. دیدم گفت گریه میکنه. ما گفت چرا گریه میکنی؟ درد تو چیه؟ گفت درد من از این کمان نیست، درد من که تو اگه مسلمان بشه خیلی خوب میشه. گفت خیلی خوب، من مسلمان شد. بسیار مردی مردانه بود این حمزه که در جنگ احد هم کشته شد. ابولهب هم که تکلیفش معلوم هست. حالا باز ما بحث ما مثل تحت الارضی از این شعبه به اون شعبه. در قرآن یک آیه هست تبت یدا ابو لهب و تب، نفرین میکن. دوستی حرف درستی زد، یکی دوستان از آلمان اومده بود گفت آقا آدم ضعیف نفرین میکنه. شما اگر یک سپه بودی، یک فرمانده لشکری در حالتی رد بشه، وقتی از کسی بدش بیاد میگه گردنش رو بزنن. کسی که زورش به کسی نرسه میگوید که نفرین میکند. این هم عرض کنم نفرین کرده، خدا نفرین کرده حق ابو لهب. حالا ابو لهب چی هست که خدا هم نفرین؟ ما رو بگذاریم، اینا مغالطات دیگه، خودتون میدونید، بنده میدونم، عقلا هم میداند. حالا لازم نیست با چیزی رو اینجا اثبات برسانی. خداوند این کهکشان ها و برکشیده سپر بیاد به یک عرب نکبتی بگوید تبت یا ابو لهب، مسخره است واقعا. بگذاریم، مسلمان نشد. عباس هم آمد به جنگ پیغمبر گرفتنش، از ترس جانش مسلمان شد در جنگ بدر. نه تنها عباس آمده بود، بلکه عقیل برادر علی هم آمده بود به جنگ علی و عرض کنم که محمد اونم گرفتنش و اینا، بعد رفتم چشماش نابینا شد و اینا. خلاصه مطلب عرض می شود که اما این ابو طالب مسلمان نشد، پدر علی مسلمان نشد و به دین خود از دنیا رفت. طبری می گوید هرچه محمد می گریست در پای تخت در حال نزع بود ابو طالب و می گفت یا ام بگو اشهد ان لا اله الا الله. گوی پسر دور شو از بر من، دور شو، چه میگویی ای پسر؟ میخواهی که زنان عرب در پس چرخا بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرد دین خودش را عوض کرد؟ ابو طالب مسلمان نشد. اما وقتی مرد دیگه حامی نداشت این حضرت. این است که 40 نفر از 40 قبیله آمدند و سوگند خوردن، سوگندهای گران که ما محمد رو میکشیم. یکی از اینها خیانت کرده، رفته خبر داد که آقا میخوام بکشم. یاد حضرت جبرئیل آمد و خبر داد. بله جبرئیل پستی بود اونجا. باری ایشون تصمیم گرفتن که بگریزن با بهترین دوست رفیقش، یار قارش، ابوبکر صدیق، که بسیار مرد شریف و خوبی بود، بسیار پاکزاد و نیک نهاد بود، با او گریخت. و این بچه‌رم که در 12 سالی شاید بیشتر نداشت، گفت تو اینجا بخواب. یعنی نمیخواست ببره این رو، به دردش نمیخورد آخه. خلاصه فرار کردن، رفتن به مدینه. حالا از اونجا چه آغاز شد، بارها و بارها گفتیم و شما هم شنیدید، و دزدان جمع شدن و عرض کنم که جنگ و تروریسم و اینجا حال بماند، تعدادشون خیلی زیاد شد. این نمیتواند منشأ تاریخ ملتی بزرگ مثل ملت ایران باشد. مبدأ تاریخ ایران نمیتواند این باشد، خاصه که ایشان حزبی درست کردن که اینها آمدن مادران ما رو بردن به فحشا. مدنیت ما رو تخریب کردن، شهرهای مدائن ما رو خراب کردن، 600 سال همچون زالو بر پشت ما چسبیدن، کشور ما رو فقیر کردن. میشه منشأ تاریخ این، منشأ نکبت ایران باسی به حساب بیاد. یک ذره غیرت و حمیت هم بد نیست. منشأ تاریخ ایران زمین باسی از پادشاهی کوروش کبیر باشد، مردی که اولین اعلامیه حقوق انسان رو صادر کرد و هست، سندش در دست هست، دیدید شما این استوانه رو. یکی آمده انسان را آزاد کند که این مایه افتخار هر ایرانی است و هر انسانی است تا انتهای عالم، که در اون روزگار 500 سال پیش از میلاد که جهانگیران وقتی میگرفتن معابد رو خراب میکردن و قتل عام میکردن، همسایگان ما همین تمدن بابل، آدم مثل نمیدونم آشور با نیپال و غیره میسوزاندن و میکشتن. اینها این مرد بزرگ لباس اون ورنه رو به تن میکرد و معابد اینها میرفت و احترام میگذاشت، در حالی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میرفت معابد مردم رو خراب میکرد. زنهای مردم هم دستور داده بود عربا بگیرن بهشون تجاوز کنن در راه الله. کدام یکی از اینها بایستی منشأ تاریخ ایران زمین باشن؟ هموطن، یک ایمیلی یکی از بچه های ایران برای من فرستاده، برای شما میخوانم. خب ویژه جناب مشیری، با درود و آرزوی تندرستی، پیرو به نامه الکترونی و چند عکس و صحبت تلفنی با خانمی به نام خانم افشار در مورد برگزیدن 539 سال قبل از میلاد یا 1160 سال قبل از هجرت، بله باید تایید شود که سال اعلامیه حقوق بشر کوروش است و اون را میتوان سال حقوق بشر کوروش یا سال کوروش نامید. یک عبارت مهم حقوق بشر و یک نام بزرگ کوروش. اعلامیه حقوق بشر کوروش یعنی اولین اعلامیه حقوق بشر جهان، از رخدادهای مهم کشور ایران است. اهمیت جهانی حقوق بشر و مقام والای کوروش بزرگ، شکوه و بزرگی اون را چند برابر می‌سازه. درست نوشته این حوت، درست نوشته این حوت. تا کی ما باید بترسیم؟ از چه می‌ترسیم؟ بزرگترین سال حقوق بشر کوروش به عنوان مبدأ تاریخ تیریست ویرانگر بر دکان آخوندی و تقدسی که او برای رونق این دکان به کار گرفته است. در صورت تایید شما و دیگر اندیشمندان و مردم خواهشمند است عدد 2546 که سال جاری یعنی سال 1386 هجری است را، بله، به عکس های شخصیت های بزرگ پشت سرتان اضافه فرمایید. در حال حاضر می توان سعی کرد هر تاریخ را هم به هجری و هم به سال حقوق بشر کوروش گفت. برای مثال تاریخ ملی شدن صنعت نفت 2492 به سال حقوق بشر کوروش برابر با 1332 هجری. ببینید داستان هویت ما این است که نیمه کاره مانده، و این نیمه کارگیش و این تضادی که در ما هست، نیمی پارسی نیمی عرب زده، این سبب عقب افتادگی ما شده است. یعنی ما به یک اتفاق اتحاد ملی نرسیدیم در این باب که به جلو حرکت کنیم. گاه نیمه پارسی ما عرض می کنم غالب می شود، گاه نیمه مستعرب ما. یک مرتبه ببینیم یک مرد کم بی سواد اما ایرانی قدرت بزرگ مملکت میشه به نام رضا شاه. زمانی که رضا شاه به حکومت رسید به تخت جمشید میگفتن مسجد سلیمان، به خاطر که حفظش کنن. کدام سلیمان؟ به سلیمان چی؟ اصلا سلیمان کو؟ سلیمان یه کسی بوده در اسرائیل شاهی میکرده، پادشاه کلیمیا بوده، در تخت جمشید نبوده. بسیار از این امامزاده ها شخصیت های ایرانی است که اینا برای اینکه حفظش بکنن و این عوام الناس نادان اینا رو خراب نکنن و نگوین از اینا کفریات است و گبریات است خراب نکنن، اینا رو به امامزاده گفتن. هر یه شخصیت محترمی بود گوشه این چیزام ساختن اون امامزاده است. میگفتن تخت مجلس تخت سلیمان، اومدن گفتن به رضا شاه، خودش که نمیدونست، گفتن آقا این تخت جمشید تخت. گفت به 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 این درسته. به خوزستان میگفتن عربستان، واسه ویزا میگرفتن از سفارت انگلیس در بغداد که برن به شوشتر دسپور. خوندم از چیز یا نخوندم شاید براتون، از زندگانی من کسروی که او رفته و ویزاشو گرفته از پیش شیخ خزل و سفیر انگلیس در بغداد که بره شوشتر که بره عربستان. آقا گفته که من گفتن به رضا شاه گفتن آقا نام سابق اینجا خوزستان بود است. گفت به به خوزستان، در نامه های رسمی بنویسید خوزستان. آمدن گفتن آقا این فردوسی بزرگترین شهرمند این مملکت بوده، زنده کن عجم، زنده کن حیثیت و شرافت ایرانی، براش باید مقبره ساخت. ببینید ما به چی درجه از بدبختی و نکبت و انحطاط و خودگمکردگی رسیده بودیم که برای هر گدای عرب گنبد طلا داشتیم، برای فردوسی اساسا مقبره ای نداشتیم. گفت فکر خوبیست. توده‌ها شروع کردن، این چپی ها، آقا اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار بکنه اینا، بندازین دور فلانی حرفا. اما نه، این نیمه ایرانی ما بخشیش در اذهان این مرد جلوه‌گر شد، دلش میخواست ایران به عظمت ایران باستان برسه، اما خب کاراشو با زور انجام میده. گفتن بروید پیدا کنید ببینیم این مقبره استاد کجاست. اول احمد قوام السلطنه رفت با عصاش، رجال بزرگ مملکت ما بودن. یک انگشتر درشت الماس هم به دست داشت، یک بریلیان درشت به انگشترش بود. یک بار گفتم خدمتتون، روزنامه‌نگار خراسانی گفت حکیما به پا خیز که این احمد است نه محمود که از وی روانت بد است. انگشتر رو برش تقدیم کرد به اون روزنامه‌نگار. بعد مرحوم فروغی رفت، دانشمند بزرگ و دیگران رفتن یک محلی رو معلوم کردن، گفتن که اینجاست. این مقبره رو ساختن در زمان رضا شاه و یک مجمعی از ایران شناسان بزرگ هم دعوت کردن که داستانش جداگانه است. باری چند سال بعد یک عرض می کنم که مرد آخوند مستعرب از زمینه عرض می کنم همین فرومایگی رافضیگری بر پای خواسته و گفته همه این آمار عوض کنید، آقا ما از بیخ عربی، بگیرید یک ماه نمیدونم روزه برای رمضان، بزنید به سر دو ماه برای محرم و سفر، بسازید فیلم مالک اشتر و نمیدونم ابوذر و مقداد و گدایان عرب را، و دشمنی و کینه تعطیل کنید همه این نمیدونم این بخش های ایران شناسی و گبریات و کفریات را. ببینید تضاد ملت رو میبینید چقدر هست. عرض کردم خدمت شما تنها کار درستی که لااقل از ذهن من گذشت در باب ایران در روزگار گذشته شد همین تعویض تاریخ بود به تاریخ هخامنشی. متاسفانه به فرمان بود، فرموده به رئیس دفتر دستور بدین آقا باید این زمینه فکریش فراهم میشد، باید این امریه از دلهای مردم صادر میشد، برای مردم توضیح میدادن این مردم شما من ملت ایران هستید، تاریخ بزرگی دارید، کشور بزرگ، رجال بزرگی بودند، اتفاقات عظیم بوده است، این نقطه عطفی در تاریخ انسان بوده این زندگی کوروش و ما میخواییم از جا کنیم. امریه صادر شد به فرموده، هر کاری هم که فقط به فرموده بخواد انجام میشه پایگاهی ندارد، چون فرهنگش رو اول باستی ما شایع بکنیم و بعد اون رو به عمل در بیاوریم. اجازه فرمایید که من بنده برمیگردم به این عرایض ناچیز ادامه میدم در خدمت شما تا چند لحظه دیگه.